بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس آزاد شروع گشتی مکاسب 2 جلد 3 صفحه 96. و اما علی القول بالملک،
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. فأمّا على القول بالملك، فلما عرفت من أصالة اللزوم، المتيقن من مخالفتها جواز تردد العينين. این نکته رو که دیروز آقایون سوال می‌کردن، برای تأسیس اصل دقت بفرمایید. عرض کردیم اصل بنابر مسلک ملک در معاطات لزومه، بنابر مسلک اباحه عدم لزوم. اگر کتابی به فرشی معاطاتن معاوضه شده، یا حالا مثال اینجور بزنیم، اگر فرشی با گندمی معاطاتن معاوضه شده، آخذ گندم گندم ها رو آرد کرده، بنابر مسلکی که معاطات رو مفید ملک جائز میدونه، آیا تصرف مغیر صورت که آرد کردنه از ملزمات یا نه؟ شک بکنیم بنابر مسلک ملک جائز. دوستان دیروز میگفتن استصحاب جواز باید بشه، خاطرتونه دیگه. شک بکنیم آیا لزوم آمده با این مقدار تصرف یا نه، استصحاب جواز باید بشه، نه اصالت لزوم. اینو ما دیروز عرض کردیم، بحثش اینجا میاد، اینجا نیست، تو صفحه 101، صفحه 101 دو سطر به آخر که ایشون این مطلب رو مطرح میکنه، آیا استصحاب جریان داره یا اصالت لزوم باید جاریشه. صفحه 101 و اول 102، لو تصرف فی العین تصرفا مغیرا للصوره، همین مثال رو میزنه. فلا لزوم علی القول بالاباحه و علی القول بالملک، ففی اللزوم وجهان مبنیان علی جریان استصحاب جواز، جواز تراد و عدم جریان استصحاب جاری میشه یا نه، الان توضیحش اونجا انشالله. حالا دقت بکنید، پس بحث گم نشه. عرض کردیم تنبیه پرمطلبی و پیچیده ایه. اگر قرار شد معاطات مفید اباحه تصرف باشد یا مفید ملک جائز باشد، بالاخره حصول لزوم بنابر مسلک ملک حصول ملک و لزوم بنابر مسلک اباحه به چی محقق میشه؟ چه چیزهایی ملزمه؟ چه چیزهایی مملک علی نحو لزومه؟ اینها باید بررسی شه در تنبیه، مستدل شه و یک اصلی هم تأسیس بشه برای موارد شک. اگر شک در ملزمیت چیزی کردیم، بنابر مسلک اباحه از چیه، بنابر مسلک ملک متزلزل از چیه، که این موارد شبهه رو رجوع کنیم به اون اصل و همه چیز معلوم باشه. خب فرمودن بنابر مسلک ملک اصل لزومه، اون وجوه سمانیه ای که قبلا در اصال برای اصالت و لزومه در ملک آورده بود. بنابر اباحه اصل عدم لزومه، شک کنیم در ملزمیت چیزی استصحاب بقاء ملک مالک قبل میشه و قهرن مترتب میشه بعض استصحاب ملک او، سلطنت او، جواز استرداد او. اصالت و عدم لزوم اصله. این تأسیس اصلی بود که در او پاراگراف بود و تمام. حالا وارد شد در یکی یکی این مواردی که قرار از عنوان ملزمات مطرح بشه. اول تلف العینین بود. تلف العینین بنابر مسلک اباحه بیشک ملزمه. تلف العینین ها، تلف احد العینین بذارید بعدن، او خواهد آمد، حق اینه ملزم نیست. تلف العینین بیشک ملزمه. گوسفندی رو معاوضه کردم با گندم، گندم ها رو من تلف کردم، گوسفند او تلف کرده. خب حتی بر مسلک اباحه که مطرح شد دیروز، او که تلف کرد مجاز به اتلاف بود، منم که تلف کردم مجاز بودم، مال غیر بود البته من تلف کردم، اما به اذن خودش به اباحه. لذا هیچ زمان اینجا معنا نداره. اگر مالک غیر توسط خود اون غیر اباحه شده باشه و اتلاف کنه مباخله که زمان نیست، تلف از ملک مالکه نه از ملک متلف که لازم باشه خسارت بده، بتونی بهش رجوع کنی خسارت بخوای. این دیروز تمام شد. اما اول بحث امروز بنابر مسلک ملک خیلی دقت بکنید. تلف العینین بنابراین که قائل باشیم معتاد مفید ملک جائزه، آیا ملزمه یا نه؟ فهمت حق اینه که ملزمه. حالا به چه بیان؟ در حقیقت تو این قسمت، تو این پاراگراف اول صفحه 97 داره جوازی که در معاتات مطرح بود، گفت معاتات مفید ملک جائزه، این جواز داره اینجا معنا میشه. یه معنی این جواز رو باید فهمید. خوب دقت کنید به این بیانی که عرض میکنیم. جواز گاهی جواز حکمیه، گاهی جواز حقی. جواز حقی تو خیاراته و متعلق اون جواز عقده. خیلی توجه کنید، متعلقش عقده، کار به عوضین نداره. فرش رو فروختم به زید، گوسفند رو فروختم به زید، 10 روز شرط خیار کردم برای خودم، اون زید میتونه در این 10 روز گوسفند رو زرد بکنه، من بخوام فسخ کنم، فسخ من نیازی به بقاء عوضین نداره، متعلق فسخ عقده، عقد و فسخ میکنم. گوسفنده رو باید بده، نیست قیمتشو میگیرم رجوع به بدل. این جواز جوازیه که متعلق به عقد و از حقوق یسقط بالاسقاط یورثو، قابل معامله است، میشه در صلح مثلا عوض قرارش بدی. این از حقوقه. یک جوازی داریم از احکام که نه قابل توریثه نه قابل اسقاطه، با اسقاط ساقط نمیشه نه به ارث میرسه. اون جوازی که از احکام، باز خودش دو جوره، خیلی توجه کنید، گاهی متعلق به رد العینه، رد متعلق این جواز رد العینه، اینو جواز است که تو هبه است. متعلق جواز در هبه عقد نیست. اینی که میگن عقد هبه عقد جایز است، مسامحه داره. اگر عقد هبه جواز داشت، شما بعد از این که متهب مال موهوب رو تلف کرده میرفت که عقد رو به هم میزدی، نیست مثل قیمت رو ازش میگرفتی. وانی که اینجوری نیست، جواز اونجا متعلق به رد العینه، عین رو میتونی بری پس بگیری، وقتی پس گرفتی عقد به تبع به هم میخوره، به تبع. اگر متهب هبه را مال موهوب رو تلف کرده، رد العین دیگه منتفیه، جواز هم میشه منتفی به انتفاع موضوع. نمیتونی بگی من عقد رو به هم میزنم، مال هبه رو تلف کردی مثل قیمت شو بده، چون متعلق این جواز رده نه عقد. و این جواز حکمیه، نه به ارث میرسه. اگر واهب مرد، ورثه نمیتونن بیان پس بگیرن. این حکمی بود مختص واهب، به ارث نمیرسه. حکم حاکم رو باید ببینید در چه قلم رو بیه، در همون قلم رو محدودش کنید. این برای واهبه، برای ورثه این که نیست. حکم هم که به ارث نمیرسه، قابل معامله نیست، قابل اسقاط نیست. حکم اسقاطش به دست، فقط به دست حاکمه که نسخش میکنه. حکم وقت حاکم ورش داره میشه نسخ. محکومون علیه که نمیتونه حکم رو برداره، که محکومون علیه، نه قابل اسقاط، نه قابل معامله است، نه قابل توریثه. این حکمیه، این جوازیه که متعلقش رد بود. حالا دقت کنید، شیخ اینجاش وارد بحث خودمون میشه. جوازی که در معاتات هست، نه متعلقش عقده، نه متعلقش رده، متعلقش تراده. تراد رد من الجانبین. و این جواز هم جواز حکمیه. اگر معتی مرد، ورثه نمیتونن برن پس بگیرن. حکمی بود مخصوص معتی، نه ورثه. موضوع این حکم هم تراد العینینه، تراد. مادامت العینان موجوده، تراد العینین ممکنه، جواز هم هست. دیگه خیلی روشنه، احد العینین تلف بشه، تراد العینین ممکن نیست، لازم میشه دیگه، جواز منتفی میشه، چون تراد ممکن نیست، رد ممکنه. تراد موضوعش بود دیگه، تا برسه به جایی که عینین هر دو تلف بشه. خیلی توجه کنید، فهمت. جوازی که در هبه ما قائلیم برای معاتات، معاتات میگیم مفید ملک جایز است، یه جواز ویژه است. اولا حکمه، ثانیا متعلقش تراد العینینه. خب چون این جوازی واضحه که به تلف و احد العینین منتفی میشه دیگه، تا برسه به تلف و کل العینین. حالا میمونه این جهت، از کجا شما میگید جواز در معاتات این رقم جوازه؟ اینوش اثبات نکرد. از کجا میگید جواز در معاتات اصلا جواز حکمیه؟ چرا جواز در اینجا مثل جواز در بیع خیاری نباشه که با تلف العینین هم از بین نمیره؟ هست جواز در بیع خیاری با تلف العینین هم از بین نمیره، هست. یه مقدار کوتاه بیاییم چرا جواز در اینجا جواز متعلق به رد نباشه که با تلف العینین از بین بره، با تلف احد العینین از بین نره. احد العینین تلف بشه باز رد ممکنه، تراد ممکن نیست. صاحب العین الباقیه بر رد کنه، استرداد کنه عین مالشو، برگردونه به ملک خودش. البته وقتی برگردوندی باید مثل قیمت طرف مقابل رو بدین، ولی میتونه کار رو بکنه. چرا میگید جواز در معاتات نه اون جواز نه اینه، بلکه یک چیز جدیده، موضوعش رد العینه اینه، تراد العینه اینه به تعبیر شیخ؟ این از کجا میگید؟ اگر واقعا جواز در اینجا موضوعش تراد العینه این باشه و این جواز حکمی باشه، بلا شک تلف العینین، تلف احد العینین این جواز رو منتفی میکنه به انتفاع موضوع، منتفیش میکنه به انتفاع موضوع و میشه ملزم. تلف احد العینین میشه ملزم، لذا باید اثبات بشه این جواز، این سنخ جوازه. ایشون فرمود که دلیلمون برای این مدعا اخذ به قدر متیقن. خوب دقت کنید شیخ انصاری از چه باب لفظ رو براش مدخلیت قائل شد توی بیع؟ از باب ضرورت. گفت یک اجماع، یک شهرت قویه قریب به اجماعی هست که در لزوم معاملات لفظ مدخلیت داره، اگر نه ایشون اصلا مایل بود بین که معاتات مفید ملک لازم بدونه. خاطرتونه دیگه اینا، تو اون اواخر تمایلش به ملکیت لازمه بود، اونجا که حدیث این نما یحرم الکلام یحل اونا مطرح شد، تو روایت رو مزمین کرد به اون اجماعی که بود، باید شد خب حالا ما لفظ رو در لزوم ملک شرط میدونیم. اصل در ملک لزومه، از این اصل دست برداشتیم، ملکیت در معاتات را جائز قرار دادیم به خاطر اون وجوهی که گفته شد از شهرت و از روایات اینا که لزوم بند به لفظه. حالا که ما قرار از اصالت اللزوم که با 7-8 دلیل اثبات شد رفعیت کنیم، به قدر متیقن باید رفعیت کنیم. اگر جواز موجود در معاتات، دقت کنید این توضیح عرض بکنیم چجور این جوازی که شیخ میگه قدر متیقن اینه، اگر جواز موجوده در معاتات رو ما از سنخ جواز در بیع خیاری بدونیمش، خیلی دائرش وسیع میشه. یعنی چی دائرش وسیع میشه؟ یعنی معاتات مفید ملک جائزه، حتی اگر عوضین هم تلف بشود باز میتونه معتی بره پس بگیره، فسخ کنه پس بگیره. عوض این باشن میتونه، هر دو تلف بشن میتونه، یکی تلف بشه میتونه. جواز در بیع خیاری اینجوریه دیگه، عوضن باشن میتونی فصل کنی، نباشن میتونی فصل کنی، یکی باشه میتونی فصل کنی. اگر این جواز از اون سنخ جواز باشه، سه قلم رو داره. اگه این جواز از سنخ جواز در هبه باشه، دو قلم رو داره. یکی جایی که عینه، جایی که عین هست، اگر از سنخ جواز در هبه باشه، یکی جایی که عینین هر دو هستند، یکی جایی که احد العینین هست. خیلی توجه کنید، اگر جواز در معاتات از قبیل جواز در هبه باشه، یعنی جوازی باشه که موضوعش رده نه تراد، با بقای کلن عینین رد ممکنه، تراد دم ممکنه، با بقای احد العوضین باید رد ممکنه. در این دو قلم رو این جواز موضوع داره، فقط در صورت تلف و کلل عوضینه که دیگه رد هم ممکن نیست، نه تراد ممکنه نه رد، دو قلم رو داره. اما اگر جواز در معاتات رو موضوعش رو منحصر کنیم در تراد، این دیگه یه قلم رو فقط داره. وقتی این جواز هست که عینین هر دو باشد، هر دو تلف بشن یا یکی تلف بشه، این جواز منتفی میشه. پس یک جوازی در معاتات قائلیم. آیا از سنخ جواز در بیع خیاری تا سه قلم رو داشته باشه، از قبیل جواز در هبست تا دو قلم رو داشته باشه، جواز در معاتات دو قلم رو داشته باشه، جواز در هبه که یک قلم رو بیشتر نداره، جواز در معاتات دو قلم رو داشته باشه، یکی صورت بقای عینه، یکی صورت تلف احد العینین بقای دیگری، یا از جواز است که متعلقش تراده که یک قلم رو بیشتر نداره، فقط وقتی این جواز هست که عینین هر دو باشن، هر دو تلف بشن یا یکی تلف بشه، دیگه این جواز منتفی میشه، چون تراد العینین ممکن نیست. شک بکنیم جواز در معاتات از کدام قسمه، بعد اخذ متیقن، اخذ به قدر متیقنش کنیم در مقابل اصالت اللزوم فی الملک. اگر اصل در ملک لزوم شد، معاتات اون فیل ملک میدونیم قاعدتا باید ملک حاصله به معاتات لازم باشه، حالا به خاطر اون اجماع و به خاطر اون اخباری که بود برای لحظ مدخلیت قائل بود در لزوم، ما از لزوم ملکیت در معاتات رفعیت کردیم. اما رفعیتمون تا چه قلم روی؟ قدر متیقن. مفید ملک جائز مادام تراد ممکنن، فاذا لم یمکن تراد یسیر الملک لازم. قهرن به تلف احد العینین ملکیت حاصل لازم میشه. این فرمایشات ایشون تا یک سطر به آخر صفحه بعد که وارد بررسی مطلب میشه بنابر مسلک ایباهه. اما علی القول بالملک، تلف العینین از ملزمات است بنابر قول به اینکه معاتات مفید ملک است، فلما عرفت من اصالت اللزوم، اصالت اللزوم در ملک که با وجوه ثمانیه اثبات شده بود. اگر بگید، خیلی توجه کنید، اگر بگید بعد از تلف العینین یا بعد از تلف احد العینین استصحاب جواز میکنیم، میگه نوبت به حرفا نمیرسه، ملکیت حاصله برای آخذین ملکیت جائزه بود، آیا با تلف و احد العینین، با تلف و کل العینین ملکیت لازمه میشه یا نه؟ استصحاب بقای جواز کنیم. میگه نه، اصالت اللزوم رو باید برش تحفظ کنید. جواز، خیلی کلمه رو دقت کنید، این جمله رو حسابی توجه کنید، جواز به وجود آمده با معاتات بعد از تلف و احد العینین، بعد از تلف و کل العینین یا احد العینین،
که دیگه تراد ممکن نیست، اصلا معلوم نیست سابقش هم بوده تا بخواید تو زمان لاحق اثباتش کنید. جواز محقق در معاتات که میگه مفید ملک جائزه، شک که بکنیم چه رقم جوازیه باید حملش کنیم بر جواز به قدر متیقن. جواز قدر متیقن جواز و تراد العینه. بعد از تلف و احتل عینه این جواز موجوده را میدانیم نیست، غیر او رو نمیدانیم اصلا به وجود آمده که بخوایم استصحابش کنیم، حالت سابقه متیقنه نداره. جوازی که به وجود آمده در معاتات شک بکنیم همون قبل از تلف عین اینها، کتاب رو دادن به زید، فرش رو داده به من، عینین هم هستن، الان ملکیت جایزه، چه رقم ملکیت ملکیتی، چه رقم جایزیه، چه رقم جوازیه؟ جوازی که موضوعش تراد العینه اینه، بیش از این اصلا نمیدونیم به وجود آمده باشه. این جواز هم که با تلف و احتل عینین یقین به ارتفاعش داریم، بعد از تلف احتل عینین یا کلل عینین متیقن سابق ندارید تا استصحاب کنید، چون در معادای جواز و تراد دل عینین اصالت لزوم حاکمه. حالا عبارت دقت کنید، ول متیقن، عبارت شده فاصله نشه با این، ول متیقن من مخالفت اصالت لزوم جواز و تراد دل عینین، این تو همون ظرف بقاء العینین میگه ها، تو همون ظرفی که عینین هستن، ملک من دست آخذ، ملک او هم دست من، شده ملک جائز او و شده ملک جائز من، این جوازی اونجا به وجود میاد و اصالت اللزوم رو پس زده، اون جواز شک بکنیم چه جوازیه، میگه جواز تراد العینینه، نه جواز رد و نه جواز فسخ العقد. جواز و فسخ العقد خیلی وسیعه، جواز و رد متوسطه، جواز و تراد خیلی زیغه، باید اینو بگیریم. متیقن از مخالفت اصالت اللزوم جواز و تراد دل عینه این است، و حیث و ارتفع مورد و تراد، اگر عینه این تلف شدن عینه این، تراد دل عینه این دیگه ممکن نیست، جواز هم میشه منتفی به انتفاع موضوع. و حیث و ارتفع مورد و تراد، مورد و تراد عینه اینه، عینه این موضوع تراده، تراد خودش موضوع جوازه، اگر موضوع و تراد منتفی شد، تراد منتفی میشه، تراد که منتفی شد جواز منتفی میشه، زنجیره است. حیث و ارتفع مورد و تراد، مورد مراد موضوع تراد عینه این، پس قهرن جواز امتنع، جواز جواز ممتنع می شود. حالا چرا نمیگه انتفا، میگه امتنع، چون موضوع منتفی شده میگه امتنع، چون انتفاع به انتفاع موضوع تعبیر به امتناع میکنه، امتنع. ولم یثبت، خیلی دقت کنید، این ولم یثبت همین است که عرض کردیم، نگید بعد از تلف العینین استصحاب بقای جواز بکنید، بعد تلف و احتل عینین استصحاب بقای جواز بکنید، این جوازی میخواید با استصحاب ثابتش کنید، اصلا حالا سابقه نداره، معلوم نیست وجود داشته قبل از او زمان بقای عینین او رقم جواز، وقتی که عینین بودن جواز موجود را شما نمیدونید چه رقم جوازی است، باید متیقنش رو بگیرید از اون سه رقم جواز. بلم یثبت، حالا ازده بدید اینو بگیم، بلم یثبت قبل تلف جواز المعامله علا نحو جواز البیع الخیاری حتی یستصحب بعد تلف، که اگر بدانیم از نوع جواز در بیع خیاریه که حتی استصحاب نمیخواد، یقین به بقایش داری، شک نداره استصحاب بکنی. ایشون الان میگه استصحاب. اگر بدونیم از او قبیله که اصلا شک در ارتفاعش نداریم، یقین به بقایش داریم، استصحاب هم نمیخواد. جواز در بیع خیاری چون میدونیم موضوعش تراد نیست، موضوعش عقده، عینینم تلف بشه حق فسخ محفوظه. میگه ثابت نشده قبل از تلف عینین، اون زمانی که عینین بودن ثابت نشده جواز معامله به نحو جواز بیع خیاری تا بعد از تلف استصحاب بشود. عرض کردیم حتی اگر او باشه حتی استصحاب هم نمیخواد، یقین به بقایش داریم، استصحاب هم نمیخواد. لأن ذلک الجواز، برای اینکه اون جواز در بیع خیاری از عوارض عقد است نه عوضین. از عوارض عقد است یعنی متعلقش عقده، این عارضه بر عقد میشه. عقد یجوز و فسخه، کار به عینین نداره، عینین هم تلف بشن تو میتونی عقد و فسخ کنی، احد العینین فسخ تلف بشه میتونی عقد و فسخ کنی، عینین هم باشن میتونی عقد و فسخ کنی، در سه صورت میتونی فسخ کنی. از گفتیم دایرش وسیعه. فلا مانع من بقایهی، این بله همونیست که گفتیم استصحاب نمیخواد، بله دلیل علا ارتفاعهی بعد تلفه همون، شک هم نداریم دوقعیم استصحاب بکنیم، دلیلی بر ارتفاعش نیست بعد از تلف عوضین، اون جواز بعد از تلف عوضین هست چون موضوع او عقده، عوضین نیست که، به خلاف ما نحن فیه. جواز در معاتات او رقم جواز نیست. پس چه رقم جوازیه؟ جواز اینجا اولا حکمیه نه حقی، او جواز حقیه، این جواز حکمیه. جواز در بیع خیاری به ارث میرسه، جواز در معاتات به ارث نمیرسه، ورثه معتی نمیتونن فسخ کنن معاتات رو. حالا به چه دلیل این جواز حکمیه؟ اینا رو هم نفرموده دیگه، باید توجه بفرمایید به چه دلیلی جواز حکمیه؟ چون اصل در جواز حکمه، جواز بخواد حقی باشه اثبات بخواد، اصل در مایستر و منشار حکمه، چون او حاکمه، او بخواد بده اختیار رو دست ما و حق ما قرار بده، این بیان میخواد. اگر قرینه داشتیم به ارث میرسه، قرینه داشتیم تو میتونی اثباتش کنی، اینا نشون میده حقه. قاله
تحقیق،
بله
قاله تحقیق، قاله رو
برده باشه. اصلی
برده
میشه قاله هم که به طرف اصل تغییر نمی کنه. اصل در مایستر من الشارع اینه که حکم باشه، بخواد حق باشه باید اعلان کنه، بده اختیارشو دست ما، بگه میتونه اثباتش کنه یا بگه به ارث میرسه. بزن میگیم جواز حکمیه. بخلاف ما نحنفی، فإن الجواز در ما نحنفی، فإن الجواز فیه هنا، جواز بگید در اون رجوع، حالا اگر سوال نبود زمین شاید بهتر بود. فإن الجواز فیه در مانعنفی یا هنا به معنا جواز رجوع فل عین، یعنی متعلق این جواز رد رجوع، رجوع هم متعلق به عین، کاری به عقد نداره، کاری به عقد نداره، متعلقش عینه. اگر عین تلف بشه دیگه جواز، چون رجوع منتفی میشه جواز هم منتفی میشه. نظیر جواز رجوع در عین موهوبه، یه توضیح دادیم. فلا یبقا بعد تلف متعلق الجواز، بعد از تلف عین متعلق جواز باقی نمیمونه، بل میخواد بگه ما نحنفی با جواز در هبه هم فرق میکنه. اگر مثل جواز در هبه باشه تلف و احد العوضین ملزم نیست. اگه جواز در معاتات مثل جواز در هبه باشه که موضوعش رده نه تراد، با تلف و احد العوضین لازم نمیشه، چون رد ممکنه، صاحب العین الموجوده میتونه عین مالش رو مطالبه کنه، چون رد ممکنه و موضوع جواز رده. البته وقتی پس گرفتی باید عوض اون چی رو پس تلف کردی بدی. میگه جواز در مانعنفی موضوعش تراده، بلکه جواز هنا در معاتات یتعلق به موضوع تراد. موضوع تراد عینینه. تراد بخواد تحقق پیدا کنه عینین میخواد. حالا اضافه به موضوع، موضوع رو به تراد اضافه بیانیه بگیرید، موضوعی که بیان است تراده. البته تراد خودش متعلق به عینینه، این موضوع میشه برای متعلق، موضوع اتراد این موضوع میشه ما رو متعلق. جواز متعلق به تراده، البته تراد متعلق به عینه اینه، نه مطلق الرجوع ثابت فی الهبه. مطلق الرجوع شامل رجوعه، شامل ردم میشه. اینجا رجوع خاص مطرحه، تراد نه رد. مطلق الرجوع شامل رد و تراد هر دو میشه. میگه اینجا رجوع خاص موضوعه، تراد نه مطلق رجوع که در هبه موجود بود بر رد تطبیق میشد، بر رد تطبیق میشد. جواز در اینجا بر رد تطبیق نمیشه، بر تراد تطبیق میشه. لذا این پاراگراف رو الان در پیش بخونیم، بعدش یه پاراگراف یه سطر میاره میگه من هو یعلم حکم لو تلف احد العینین، احد العینین هم تلف بشه ملزمه، چون تراد ممکن نیست، برای اون رد ممکنه. موضوع جواز اینجا تراده، اگر احد العینین تلف بشه، حتی بعض و احد العینین تلف بشه باز ملزمه، او بعض و احد العینین علی القول بالملک تلفش ملزمه چون تراد ممکن نیست. این هازا معنا میره سر این مطلب که از کجا شما میگید جواز در معاتات این سنخ سومه؟ چرا سنخ اول نباشه؟ چرا سنخ دوم نباشه؟ چرا سومی باشه؟ این پاراگراف اثبات این مدعاست. جذب و عکس به قدر متیقنه که اینو دیگه عرض کردیم، باید از صدر بحث در نظر بگیرید. ایشون تمایل قاطعش به این بود که معاتات مفید ملک لازمه، اصالت اللزوم در ملک رو اثبات کرد با وجوه قوی، اون وجوه رو خدشه نکرد درش، فقط فرمود راجع به ملکیت در معاتات ما به خاطر اون اخبار و به خاطر اون اجماع و اینها ناچاریم لفظ رو شرط کنیم برای لزومش، اگر لفظ نباشه لازم نمیشه ملکیت. پس از باب ناچاری از اصالت و لزوم دست برداشت. حالا قرار ملکیت جایزه باشه، شک کنیم چه رقم جوازیه، باز باید این جواز رو محدودش کنیم به قدر متیقنش، همون جوازی که به وجود آمده در همون ظرف بقاء العینین هم جواز هست، اون جواز تراده، نه جواز فسخ عقد، نه جواز رد، تراد. بیش از این رو اصلا نمیدونیم به وجود آمده باشه، لذا استصحاب هم نمیشه کرد، چون یقین به حدوث بیش از این مقدار نداریم. هزا خزا معنه در حقیقت ولو لسانش اینه، اما لسان اثبات مدعاست. از کجا شما گفتید جواز موجود این دقم جوازه؟ میگه شک در این که متعلق جواز آیا او اصل معامله است عقد، مثل جواز در بیع خیاری متعلقش اصل معامله است، کار به عوضین نداره، اصل المعامله یعنی ذات المعامله، ذات العقد، کار به عوضین نداره. شک کنیم آیا اویه یا متعلق جواز رجوع در عینه، مثل رجوع در هبه، یا متعلق جواز تراد العینینه. شک بکنیم، این شک مانع از استصحاب میشه، یمنع استصحابه. چرا؟ چون اصل حدوث رو ما نمیدونستیم کدام یکه، باید متیقنش رو بگیریم. متیقنش در مقام حدوث میشه آخری، و این آخری متیقن الحدوث با تلف و احدال عینین میشه متیقن و زوال. دیگه بیش از اینم که شک که در اصل حدوث داشتیم نمیتونیم استصحاب کنیم. فَإِنَّ الْمُتِيَقَّنَا تَعَلُّقُ الْجَوَازِ بِالتَّرَادٍ اِذْ لَا دَلِيلَ فِي مُقَابَلَةِ اَصَالَةِ الْلُزُومِ عَلَى ثُبُوتِ تَحَقُّقِ، یعنی اصل حدوثا تحقق، اون تحقق اولیه بیش از این مقدار مشکوکه. لا دلیل در مقابل اصالت اللزوم بر ثبوت ازیت از جواز تراد العینین. جواز تراد العینین که لا یتحقق الا مع بقائهم، یه الذی لا یتحقق رو که میاره از آخر، یه الذی در حقیقت داره غیر متیقن بودن رو بیان میکنه. این از خارج اینجوری گفتیم، گفتیم اگر متعلق جواز عقد باشه سه قلم رو داره: بقاء العینین، تلف العینین، تلف و احدال عینین. در هر سه قلم رو این جواز میتونه اجرا بشه. اگر جواز در معاتات از قبیل جواز در هبه باشه که موضوعش رد دو قلم رو داره، یکی ظرف بقاء العینین، یکی ظرف بقاء احد العینین، فقط در ظرف تلف العینین دیگه رد ممکن نیست، نه رد ممکنه نه تراد. اما اگر موضوعش تراد باشه فقط در ظرف بقاء العینین موضوع داره، در ظرف تلف و احد العینین حتی فرموده بود بعض و احد العینین دیگه موضوع نداره. و من هو یعلم حکم مالو تلف احد العینین یا بعض و احد العینین علی قول بل ملک. این تمام. اما علی قول بل عباد بله؟ بله؟ ببینید استصحاب کلی اولا بین حکم و حق جامعی نیست که بخوایم جامعه رو استصحاب کنیم. جواز در بیع خیاری او جواز حکمی حقی بود، جواز در اینا جواز حکمیه. میمونه حالا چرا جواز موضوعش تراد باشه رد نباشه؟ اگر رد باشه میشه استصحابش کرد، نه فقط میشه استصحابش کرد، یقین به بقایش داری. اگر تراد باشه یقین به زوالش داری، چه همون فرد قوی فرد ضعیف. اینجا رو مگر بخوایم حالا خلاصه وار عرض کنیم چرا این رو نمیگه، برای اینکه خود ادله اصالت اللزوم فی الملک متعرضه و نفی میکنه فرد قوی را به اصطلاح. یا شما یقین دارید به حدوث امری، نمیدونید آیا فرد قوی بود یا فرد ضعیف، دلیلی ندارید تعیین تکلیف کنه. ادله‌ای که اصالت اللزوم رو تثبیت میکرد اونها میگه که فرد قوی نبوده. این که ایشون فرمود لما عرفت من اصالت اللزوم، یعنی اونا اصلا نمیذاره بیش از این تحقق پیدا کنه، اونا دلیله. اگر دلیلی پیدا بشه اون مشکوک الحدوث فرد ضعیف بوده، اونم که یقین به ارتفاعش دارید دیگه، بگید پای استصحاب و کلی رو مطرح نمی کنه چون دلیل داریم بر تعیین فرد ضعیف. کدوم اون دلیل؟ همون وجوه زمانیه، اونو کارو تمام میکنه. اما علی القول بالاباحه فقط استوجب دیگه فردنش کنه.